بچه ها
با هم آوازسازی رو شروع کنیم. بگی بلنشین دست همو بگیریم، رضا دستشو بگیره، مامان امین کمکشون میکنی. خب رضا بلند شو، دست همو بگیریم، میخواییم بچرخیم. رضا نیوف
چه جوریه؟ هر هفته به روزهای مشخصه؟
بله، به صورت هفتگی تو برنامه‌شون گنجونده شده.
از بچه اوتیسم بیشتر به اون میگین که مشخصاتشون چیه؟ چون مثلا حالا از همکارتون پرسیدیم، گفتن که هر بچه با بچه دیگه متفاوته، مدل خودشو داره.
100% بچهای طیف اوتیسم با هم متفاوتن. اوتیسم یه اختلال نوروسایکولوژیک عصبی روانشناختی که خب پیچیده است، ولی متاسفانه خیلی وقتا فقط به مشکلات بچهای اوتیسم توجه میشه. در کنار مشکلاتشون خیلی توانمندی تو کارهای ورزشی و هنری دارن، تو کارهای
پیدا کنیم اون مهارت‌ها.
بله. کلاس‌های هنر درمانی خیلی میتونه اینجا کمک بکنه.
شما تو چند وقتی که اینجا هستین؟
من خرداد ما که بیاد یک سال میشه. بله، ولی خب 14 ساله که با طیف اوتیسم کار میکنم.
چطور؟
از دوره لیسانس، بعدش فوق لیسانس و الانم که دکترامو گرفتم 2 سالی هست.
بله.
مداوم با بچهای استثنایی به ویژه طیف اوتیسم خیلی کار کردم.
چرا اوتیسم رو انتخاب کردین
خودتون؟ به خاطر اینکه
چون هر کسی انتخاب نمیکنه.
به خاطر اینکه احساس کردم خیلی از همکاران ترجیح میدن که کارهای راحت‌تر رو انجام بدن، ولی من گفتم که به عنوان یه متخصص روانشناسی استثنایی باید به همه کودکان و جوانان خدمات ارائه بدم. بله، و اینکه بشه به اینها کمک کرد، گروهی که سخت‌تر هستن اگر واقعا بشه مهارتاشون رو شناسایی کرد، با مداخلات مختلف کمکشون کرد، خیلی شرایط بهتر میشه.
شما فهمیدی که 14 سال تو این حالا حوزه دارین کار میکنین، توی حوزه اوتیسم چقدر تغییرات داشته از 14 سال پیش تا الان؟
خب خیلی هاشون از بچگی تو فعالیت با من بودن. خب به نوجوانی که میرسن اگر باهاشون منسجم کار شده باشه، علائمشون کاهش پیدا میکنه. ما دنبال بهبودی هستیم در واقع. خب نشانگان اون علائمی که وجود داره، نقص تعاملات اجتماعی، رفتارها، علایق کلیشه‌ای و به هر حال مهارت‌های ارتباطی ضعیفشون هست که ما هدف تمام مداخلاتمون بهبود این علائمه.
طلایی درمان اوتیسم تا قبل از 5 سالگی است. هر چه در سن پایین تر اختلال تشخیص داده و بازتوانی شروع شود، احتمال طبیعی شدن بیشتر است. اما باید بپذیریم که این کودکان همیشه تا حدودی با سایر همسالان خود متفاوت هستند.
از رضا صادقی.
آره خیلی
مشکی رنگ عشقه مثل رنگ چشای مهربونه، مشکی رنگ عشقه مثل ترانه در آسمونه، کی میگه رنگ مشکی رنگ پریدی رنگ خوش سپیدی، کی میگه آبیه رنگ صداقت مشکی رنگ پریدی، چه یه دهی مشکی رو رنگ غم میدونن، مگه رنگ پره پرستوی عشق رو ندیدن، مگه رنگ پره پرستوی عشق رو ندیدن، ستاره ها تو آسمون با رنگ شب قشنگه، تمام رنگای دنیا دو رنگن، مشکی تا ابد یه رنگه، مثل یه دفتر عاشق، مثل یه دفتر مشکی قشنگه.
الان تو بولیتت هم مشکیه.
آره دیگه
میبینی اصلا مشکی رو کاملا ست کرد.
آره بله.
یعنی از دو سالگی متوجه شدین که اوتیسم داره؟
از دو سال سه ماهگی پس رفت کلامی کرد، یعنی کلامش
اون موقع متوجه شدی که این یه اختلالی هست که داره؟
من نمی‌دونم اوتیسم چیه تا اون موقع، من فقط دیدم کلامش داره کم میشه و محدود میشه. به پزشک کودکانی که مراجعه می‌کردیم با پزشکش در میان گذاشتم، گفتم احساس می‌کنم که مثلا دیگه الان اون کلام قبلی رو نداره،
روند رشدیش رشد کلامیش جلو نمیره، داره کمتر میشه.
دقیقاً احساس می‌کنم که داره کمتر میشه، اصلا دیگه میلی به صحبت کردن نداره. ایشون منو معرفی به یه روانپزشک کودک کرد، من رفتم اونجا مراجعه کردم و ایشون به من گفتن که احتمالاً یه PDD خفیف هستش، که بعد باز من نگفته بودن که اوتیسمه.
این خب جریان مال 12 سال پیش تقریبا، اون موقع 10 سال پیش، اون موقع اصلا چیزی تحت عنوان اینقدر اوتیسم شناخته شده توی بین مردم نبوده، حداقل مامانای خل جوون
کلینیکا مردم سرگردون بودن واقعا،
یعنی از این پزشک به اون پزشک تا متوجه بشن، یعنی
به این کلینیک یه گفتار درمان خوب پیدا می‌کردن، شروع می‌کردن به همدیگه معرفی کردن که آخ فلان گفتار درمان مثلا بهتره.
بعدش چی شد؟ بعد از مثلا 3 سالگی اینو چه
من پیش روانپزشک مراجعه کردم، میگم ایشون منو به یک کلینیک معرفی کردن، من رفتم کلینیک و احساس کردم که باید با اشکان دیگه به صورت تیم ورک کار بشه، یعنی یه گفتار درمان به تنهایی جواب نمیده، باید روی درکش همزمان کار بشه، کار درمانی ذهنی جسمی همه چی باید با هم، اگه تیم ورک باشه میتونه این بچه بهتر پیشرفت کنه. برش مربی ای بی روش ای بی
تو همون 3 سالگی تقریبا
در همون بعد به تشخیص من شروع به با اینکه پدرش هنوز تو فاز انکار قضیه، چون ما واقعا یکی از بله تو فاز انکار بودن، من شروع کردم به مداخله چون احساس می‌کردم باید مداخله به هنگام باشه، اون زمان گلدن تایم رو نباید از دست بدم. و شروع کردم برش مربی ای بی ای گرفتم و تو خونه روزی 3 ساعت هفته 3 روز شروع کردیم با این ای بی ای کار کردن،
یعنی چی؟
آموزش پذیر کنیم بچه‌مون رو،
یعنی قدرت آموزش بینی بهش،
یعنی به صورت فشرده همه چیز رو، هم قوانین رو هم رو حساش همه چیز با هم توی خونه کار میکردیم و این رو ما خیلی سریع وارد فاز آموزشی کردیم و اینقدر با این بچه کار کردیم که اصلا سال اول که سنجش رفت دو مرزهاتی قبول شد، این تا این حد پیشرفت کرده بود. ولی متاسفانه میگم هنوز جامعه به سر جامعه آماده پذیرش این بچه ها نیست، مدرسه با ما همکاری نکرد و معلم اصلا شناختی نداشت و نمیخواستم شناختی پیدا کنه، یعنی من حاضر بودم براش صحبت بکنم از اوتیسم، از یه خورده با اینکه نامه های پزشک رو میبردم و متاسفانه همکاری نشد و من از توی کلینیک که مثلا مراجعه میکردم میگفتم مشکل اشکان تو مدرسه، به من گفتم مدارس خواسته بچه هستش و اون موقع فکر کردم که چرا من میخوام بچه‌مو به اجبار
مدرسه ذهنی، منظورشون مالت ذهنی بوده، مدرسه خاصه
اوتیست
داشتیم تو ایران.
بله و همین چند سال پیش بود دیگه. من احساس کردم که باید اشکان بره اون جایی که واقعا باید بره، نباید به زور بذارمش توی مدرسه، در حالی که خیلی براش بهتر بود چون کلیشه نداشت، چون خیلی رفتارش طبیعی تر بود، براش خیلی بهتر بود تو مدرسه عادی میمون و دیدم که چقدر بچه های مدرسه خوب با این بچه برخورد میکنن،
بچه های عادی
دقیقا چقدر مواظبشن، دوست داشتن، چون میگم معلم همکاری نداشت و من به ناچار مجبور شدم که بچه رو ببرم برای اولین بار پروندش هم مرز عادی دیگه گرفتم بردم وارد آموزش پرورش استرس. باور کنه اونجا وقتی این بچه رو میدیدم میگفتن که
نیازی نداره اینجا،
آره این کار نکنیم ممکنه پشیمون بشین. حتی من قشنگ یادمه که رئیس آموزش پرورش میگفت که دستش میلرزید که بخواد مهر رو بزن و من خودم واقعا میفکر کنم که به اثر اجبار مجبور شدم بچه رو ببرم وارد مرزه اوتیسم بکنم که خوشبختانه
مقاومت اون حالا معلمای مدرسه عادی
دیدم همکاری نمی‌کنن و واقعا هم خودم داشتم اذیت می‌شدم هم بچه و دیدم که اصلا فایده‌ای نداره اینجوری بچه‌م هیچ پیشرفتی داره نمی‌کنه هیچ چیز، یعنی معلم بچه رو گذاشته به گوشه کلاس هیچ کاری باهاش نمی‌کنه. و من میگم وارد مدرسه اوتیسم شدم و خوشبختانه اولش خیلی برای من سخت بود که بچه رو بخوام وارد مدرسه اس‌اس مثلا یه روز اصلا فکرش نمی‌کردم و دیدم که تمام اون راهایی که سالها دویدم و سعی کردم دیگه تو فکر کنی سرما و گرما و همه چی مثلا بعد
تلاشایی که برای
تمام بخششو قطع نکنم و دیدم نه در نهایت من مثلا آخرش یه جوری جامعه با من برخورد که من مجبور شدم
مسیر همون استثنایی
بچه‌ای رو آره که مثلا به اون حد رسوندم که اصلا کارشناس استثنایی میگفت اصلا این تو طیف اوتیسم نیست و این حد ولی مجبور شدم که ببرمش. و وقتی که وارد مدرسه اوتیسم خوشبختانه دیدم نه محیط خوبیه، محیطی که واقعا شده بگم بچه من واقعا باید اونجا میرفت، یه امنیت خاص خودشو داشت. آره
خوبه که هم شما پشمون نشدی.
در قدم تو کلاسای سه نفره خیلی توی محیط امنی نشستن، معلم خیلی خوب داره با بچه ها کار میکنه، معلمی که دوره دیده بوده و همین برای من کافی بود که ببینم.
اشکان مدرسه‌شو رفت و الان چندومه؟
جلد سومه. جلد
اینا تقسیم بندیاشون فرق میکنه بچه اوتیسم؟
ببینید مدارس اوتیسم ما الان درست ما الان توی تهران فکر کنم 4 5 تا مدرسه اوتیسم پسرانه داریم و مدرسه اوتیسم دخترانه نداریم. دخترای ما توی مدرسه ناشنوان بهشون یکی دو تا کلاس دادن به این صورت اونجا آموزش میبینن. این مقدار مشکل برای آره دختر ما هستش که هنوز ندارن. البته اونم مثل این که به دلیل عدم استقبال خانواده ها هست
که وارد جامعه بشن،
آره به اون حد نصاب نرسیدن هنوز که مثلا بخوام براشون یه مدرسه خاص.
دختر ها هستن اونطور خب این چیز تقاضا باید باشه
دقیقاً نمیدونم شاید این شدت این طیف توی دختر رو بیشتر
ترس پدر مادر هستش
نمیدونم. آره بخاطر دلایلی هست که دست به دست هم داده که زیاد استقبال نمیشه از تحصیل دخترها.
رنگ زرد، رنگ شب، رنگ خواب، گاهی خوش، گاهی گرم، گاهی سرد، گاهی خیس،
برنامه‌های بعدی بیشتر درباره اوتیسم و راه‌های درمان و کنترلش میگیم و خوبه که از این به بعد با هم تمرین کنیم که اگر توی فضای عمومی، کوچه، خیابون، پاساژ، پارک یه کودکی اوتیسمی رو دیدیم باهاش مهربون باشیم.
رادیو جوان،
گردونه،
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان سلام، شبتون بخیر. من مهدی مهدی قلی هستم و این گردونه 12 آبانه که تقدیمتون میشه. خیلی خوش آمدید به گردونه. دعوت میکنم که با اولین بخش از برنامه امشب همراه ما باشید.
سوژه روز.
روز گذشته 41مین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه تشکیل و در اون اصلاح ساختار نظام مالیاتی بررسی شد. در این جلسه سیاست‌های اصلاح ساختار نظام مالیاتی مبتنی بر افزایش پایه‌های مالیاتی و نسبت اون با درآمد ناخالص ملی و همچنین تأمین منابع پایدار و جهت‌گیری‌های مالیاتی در حمایت از افزایش تولید و حمایت از اقشار کم درآمد مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اما اجازه بدین که در خصوص جلسه دیروز و مفاد مباحث صورت گرفته گفتگو بکنم با جناب آقای وحید عزیزی، کارشناس محترم امور مالیاتی که همینک تو خط ارتباطی برنامه حضور دارن. نظر کارشناسی ایشون رو جویا بشیم. آقای عزیزی سلام، بر شما وقتتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم، خوش آمدید به گردونه. جناب عزیزی، مهمترین مسئله ای که به نظرتون در خصوص مالیات باید مرتجه مسئولان ما قرار بگیره بفهمید که شامل چه مسئله و موضوعی هست و تصمیمات جلسه دیروز رو شما چطور ارزیابی می‌کنید؟
بله، ما سال آینده دو تا نکته داریم در رابطه با مالیاتی که بحث کسری بودجه و لزوم افزایش درآمدهای مالیاتی است. بحث دوم که خیلی مهمه اینه که این افزایش درآمدهای مالیاتی با این قید باید باشه که در واقع به اقشار کم درآمد آسیبی وارد نشه و مالیات در واقع اصناف تولیدی هم کاهش پیدا کنه. با توجه به این دولت در واقع لایحه‌ای به دور الان آماده میکنه با عنوان اصلاح در واقع قوانین مالیاتی و مقررات مالیاتی، که مهمترین بخشاش یکی افزایش پایه‌های مالیاتیه، بحث مالیات بر مجموع درآمد و بحث مالیات بر عایدی سرمایه.
بله.
و بعد نکته دومش بحث کاهش و ساماندهی معافیت‌های مالیاتی است. به نظر مثل جلسه دیروز هم در رابطه با این دو بحث بله. بوده، علاوه کاهش در واقع نرخ مالیات برای شرکت‌های تولیدی.
همینطوری که می‌فهمید. خب ببینید، برای اینکه این موضوع محقق بشه، همونطور که قبلا هم در رسانه‌ها در هر شبکه که جراید مجموعاً صحبت شد راهکارهای تحقق این اهداف، همگی به یه جنبندی رسیدن که برای تحقق همه جانبه اون نیازمند یک سامانه هوشمند هستیم. چنانچه آقای دژپسند وزیر اقتصاد کشورم گفته بودن که برای پویایی نظام جامع مالیاتی کشور نیاز به یک سامانه هوشمند داریم که اطلاعات ورودی اون در مراحل مختلف سنجیده بشه. بفهمید که الان در چه مرحله هستیم در این خصوص و اهمیت این هوشمندسازی چیه و چقدر میتونه کمک بکنه به برون رفت کشور از مسائل و مشکلاتی که اقتصاد نفتی برای ما رقم زده.
پایگاه جامع اطلاعات مالیاتی در واقع بیش از 18 سال است که در کشور مطرح شده از قانون برنامه سوم، منتها متاسفانه هنوز سرانجام نرسیده. آخرین وضعیتش که چیزی که اعلام شده اینه که داده‌هایی که سازمان مالیاتی لازم داره برای اینکه این پایگاه رو تشکیل بده تقریبا به دستش داره میرسه. یعنی طبق قول خود مسئولین سازمان مالیاتی، داده‌ها از دست سازمان‌های مختلف داره میرسه به سازمان مالیاتی. منتها دو تا نکته داره، یعنی یکی داده هاست، منتها بحث دوم که مهمتره بحث استفاده از این داده هاست.
بله.
که اولا معدیان بتونن در واقع کاراشون رو کاملا الکترونیکی انجام بدن و بحث دوم این هستش که اصلا ما از ممیز محوری به سمت معدی محوری و بررسی سیستماتیک اظهارنامه ها برسیم.
بله.
که این گام خیلی مهمیه. به نظر میاد متاسفانه هنوز سازمان مالیاتی این گام دوم رو انجام نداده، در صورتی که طبق قانون مالیات مستقیم امسال سال آخریه که در واقع میتونن با اظهارنامه و رسیدگی دستی این کارو انجام بدن.
خب دلیلشون چی بوده آقای عزیزی؟ چرا انجام ندادن؟ چه توجیهی دارن؟
به نظر من یه بحثش خب بحث داده ها بوده که تا به حال میگفتن به دستشون نرسیده.
خب.
الان دیگه این بهانه وجود نداره. بحث دوم به نظر میسه این را کم همتی در این زمینه صورت گرفته. یعنی کار راحت‌تر برای سازمان مالیاتی همین بوده که یه سری ضرایب تعریف کنه و یه سری در واقع با ممیزی مالیات‌ها رو اخذ بکنه، در صورتی که کار اصلی این بوده که مطابق خیلی از کشورهای دنیا ما باید مثلا حدود 95% از اظهارنامه‌مون سیستمی پذیرفته بشه و نهایتاً 5% با ممیزی انجام بشه. این به نظر من کم همتی بوده و یعنی نمیشه در واقع دلیل دیگه‌ای براش تصور
کرد. خب با توجه به شرایطی که ما امروز دچارش هستیم، این بحث جدی مبارزه با فساد، بحث اشارات ضرورت شفافیت که میتواند کمک بکنه در افزایش رونق در حوزه‌های مختلف به ویژه تولید، واقعا دیگه این موضوع خیلی بد که کم سلیقگی داشته باشیم که کم توجهی بشه. حالا ایو حالا امیدواریم که همین جدیتی که امروز دولت و مجموعه سازمان مالیاتی اهتمام کردن انشالله به جنبندی برسه و انشالله با کمک رسانه‌ها با آگاهی بخشی به افکار عمومی انشالله بتونیم موضوعات رو پیگیری کنیم و نتیجه مطلوب حاصل بشه.
انشالله به نظر من چاره ای در واقع جز این دولت نداره، یعنی تنها چاره ای که داره برای سال آینده همین انشالله که به زودی موفق بشه.
چون وقتی ما میگیم افزایش پایه مالیاتی، بالاخره باید بشناسیم اول اون پایه مالیاتی رو که بتونیم رو به نوعی معدی حساب کنیم. خیلی ممنونم آقای عزیزی، سپاسگزارم از حضور شما در برنامه گردونه. وقت شما به خیر، خداحافظ.
گردونه موج اف ام فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده میشوید.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه. گردونه.
از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم که با بخش بعدی برنامه امشب همراه ما باشید.
گزارش روز.
به نام خدا. شنوندگان گردونه سلام، شب بر شما خوش. من سمیه جدیدی از شما دعوت میکنم با بخش گزارش هم همراه ما باشید. روز گذشته با تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی، ورود کالاهای خارجی که مشابه داخلی دارن ممنوع شد. سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما بخیر.
نظرتون در مورد این تصمیم چیه؟
تصمیم خیلی خوبی هستش برای
چه تأثیری میتونه داشته باشه؟
خب میتونه باعث رونق تولید داخلی بشه و دیگه یه مقدار ارز کمتر از کشور خارج بشه.
خود شما چقدر از کالاهای خارجی که مشابه داخلی دارن استفاده میکنین؟
کالاهایی که داخلی باشه، کیفیتش بالا باشه، خب استفاده میکنیم دیگه، از خارجی استفاده نمیکنیم.
نقش مردم در این خصوص چیه؟
مردم خب اگه بتونن کالاهای داخلی رو بیشتر مصرف کنن خیلی خوبه دیگه، واسه رونق اقتصاد داخلی میشه.
سلام، شبتون بخیر.
سلام، شب بخیر.
فکر میکنید نقش مردم در این خصوص چقدر تأثیر گذاره؟
خب مردمن که خرید میکنن و اینکه اگه بتونیم فرهنگ سازی بکنیم میتونیم یه اقتصاد قوی داشته باشیم.
فکر میکنید نقش مردم در مورد این تصمیم چقدر تأثیر گذاره؟
بالاخره مردم باید همراه باشن، کالاهای مشابهی که غیر از تولید داخله رو همکاری کنن و خریداری نکنن.
خود شما چقدر از کالاهای خارجی که مشابه داخلی دارن استفاده میکنین؟
من به ندرت سعی میکنم به هم نوع خودم کمک بشه، به کشورم کمک کنم، مگر تو وقتی که کیفیت خیلی متفاوت باشه.
یادمون باشه پشتیبانی از تولید ملی به منزله حمایت از اشتغال و سرمایه ملی و کارگر ایرانیه. سپاس از همراهیتون، خدا نگهدار.
فراسون
در فراسوی امشب به سراغ آخرین خبرها از تحولات فرانسه رفتیم. روز گذشته مردم فرانسه برای 51مین هفته متوالی در چند شهر این کشور در اعتراض به سیاست‌های دولت فرانسه تظاهرات برگزار کردند. تظاهرات در شهر تولوز که چندین هفته است به صورت گسترده برگزار میشه، زیر بارش باران بوده و پلیس فرانسه برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از گاز اشکاور استفاده کرده. اما نکته‌ای که در تظاهرات فرانسه قابل توجهه، شمار مجروحان به واسطه اسلحه فلشبال. بر اساس تحقیقات مرکز بیمارستان دانشگاهی در فرانسه، شمار زخمی ها از ناحیه چشم بر اثر اصابت گلوله های شلیک شده از فلشبال از ابتدای بحران جنبش ضد سرمایه‌داری افزایش قابل توجهی داشته. جناب آقای دکتر عطا بهرامی، تحلیلگر مسائل سیاسی به ویژه تحولات سیاسی اروپا، روی خط ارتباطی برنامه هستند. آقای دکتر بهرامی سلام بر شما، وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. در بنده خدمت شما همکاران خوبتون، شنوندگان عزیز برنامه سلام
علیکم. خیلی متشکرم، خوش آمدید به گردونه. آقای دکتر بهرامی بفرمایید که تحلیلتون از آخرین اوضاع فرانسه چگونه است و روند اعتراضات رو چطور ارزیابی میکنید؟
این یک ساله شدن اعتراضات که در تاریخ فرانسه بی سابقه است و نشون میده که معترضان عملا اصلاح سیستم رو ازش ناامید شدن و خواهان کلیت استعفای کلیت دولت مکرون هستن، به نظرم در تاریخ فرانسه سابقه نداره و نشون میده که دانش اجتماعی و فهمی که از مناسبات قدرت دارن خیلی کامل شده و آماده شده دولت‌های راست سارکوزی، چپ اولاند و دولت راستگرای ماکرون که خودش هم یک بانکدار نیویورکی محسوب میشه و در وال استریت کار میکرده، نشون میده که اینا عملا دیگه میدونن که این آماده شده چپ و راست تأثیری نداره و کلن ذات ساختار و ذات ساز اقتصاد سیاسی فرانسه مورد هجمه معترضین واقع شده. اونا برهاری فرهنگی رو دیدن که در 10-15 سال اخیر دولت‌های مختلفی اومدن با شعارهای مختلف، ولی همیشه خزینه‌های دولت به سمت مردم عادی بار شده، مالیات‌ها به هر بهانه اضافه شده و صاحبان ثروت‌های بزرگ هم همیشه معافیت گرفتن.
بله.
دولت از زیر بار خدمات اجتماعی داره فرار میکنه. خیلی از خدمات در اروپا به شکل کلی و در فرانسه که دولت در اون همیشه قوی بوده، مثل آموزش، بهداشت و بحث بازنشستگی و بیمه تأمین درمان، اینا دولت اولا داره ازش شانه خالی میکنه و اون خدمات رو انجام نمیده و همه هزینه داره سوق داده میشه طرف مردم. این باعث شده که معترضین الان یک سال در خیابونا هستن و اصلا کوتاه نیومدن و تلاشی هم که دولت داشت چند هفته پیش که سعی کرد یک جریان مردمی رو مقابل اینها قرار بده عملا ناکام مونده و این نشون میده که گفتمانی که در مقابل گفتمان فعلی مردمی باشه که بتونه در واقع شال قرمزا رو جمع بکنه یا جریان اجتماعی دیگری عملا بی‌فایده است و پلیس رو هم برای الان ابد نمیشه در خیابونا مقابل مردم قرار داد و به هر حال انتخابات بعدی هم نزدیکه و فکر می‌کنم با شرایط فعلی که سوسیالیستا و راستا اولا ناموفق بودن، جریان سوم خیلی شانس بهتری در انتخابات بعدی داشته باشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر بهرامی که پاسخگوی سوال ما بودید.
خیلی متشکرم از شما.
سلامت باشید. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
پرونده ویژه.
صبح امروز در آستانه 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، هزاران نفر از دانش آموزان و دانشجویان سراسر کشور با رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای دیدار کردند. رهبر معظم انقلاب در این دیدار با یادآوری برخی اقدامات آمریکایی ها در 41 سال گذشته از جمله تهدید، کودتا، تحریم، تحریک قومیت ها، تجزیه طلبی، آشوب طلبی، محاصره اقتصادی، نفوذ و روش های دیگر تاکید کردند. آنها در این مدت هرچه بلد بودند و می توانستند علیه نهادهای برخواسته از انقلاب به ویژه اصل جمهوری اسلامی توطئه و اقدام کردند، که البته ما هم در مقابل هر کاری توانستیم کردیم و در موارد زیادی حریف را به گوشه رینگ بردیم. حضرت آیت الله خامنه ای سد کردن راه نفوذ مجدد سیاسی و تسلط دوباره آمریکایی ها بر ایران را مهمترین پاسخ جمهوری اسلامی در مقابل توطئه های حاکمان واشنگتن برشمردند و در خصوص علت مذاکره نکردن با آمریکا فرمودند:
این منع مذاکره یک کار صرفا احساساتی نیست، یک منطق محکمی پشتش هست. راه نفوذ دشمن رو میبنده، اقتدار جمهوری اسلامی رو و ابهت جمهوری اسلامی رو به دنیا نشان میده و ابهت پوشالی طرف مقابل رو در برابر چشم همه جهانیان میشکنه.
رهبر معظم انقلاب معنای مذاکره نکردن با آمریکا را نیز اینطور بیان کردند:
این معناش این است که در دنیا ملتی وجود دارد و حکومتی وجود دارد که قدرت قاصبانه آمریکا و قدرت طاغوتی آمریکا رو و دیکتاتوری بین المللی آمریکا رو قبول نمی‌کنه و زیر بار نمیره.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به اینکه آمریکایی‌ها به دنبال بازگرداندن ایران به شرایط پیش از انقلاب هستند، تاکید کردند انقلاب اسلامی محکم‌تر از این حرفاست و اراده پولادین و عزم راسخ جمهوری اسلامی هیچگاه اجازه نخواهد داد که آمریکا با چنین ترفندهایی بار دیگر به ایران بازگردد.
دوستان گرامی، به پایان برنامه امشب گردونه رسیدیم. خیلی ممنونم از توجه و همراهیتون. راه ارتباطی رو عرض بکنم که شماره تلفن رابطه عمومی سازمان 162 ارشد، شماره پیامک برنامه 3881 و یک راه دیگه که شما میتونید به سایت رادیو جوان مراجعه کنید، بخش برنامه گردونه رو اونجا انتخاب کنید و نظراتون رو به ما منتقل کنید. خیلی ممنونم که تا این لحظه با ما بودین. وقتتون بخیر. خداحافظ.
چوبینه گردی یادته که باشی چه مزه ای داشت چه میچستی، چوبینه رگو بخور نشه زود، چوبینه تا دست خودتو برسون، آرامش بخشه چوبینه رگو، رگو با چوبینه اخما تو با میکنه، چوبی خودشو تو دل جا میکنه، حال خوب قلب کوک ذهن باز چوبینه رگو.
بیسکویت جوین ریحان.
ما چین چینه همه گوجه ها شده دستچین، رو به ما چین چینه رنگ خوبش رو ببین، رو
به شیشه ی چین چین.
آقا
یه آلیس بدین.
آلیس بیموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همه شو بدین
بچه ها، همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با اینی که دور همی مشادی موجاتون خواه.